بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در جلسه قبل عنوان شد که از این آیه شریفه جلسات قبل دو سه جلسه ما بحثمون در رابطه با این آیه شریفه 24 از سوره مبارکه نساء که فرمود فمستمتعتم بهی منهن بله فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم بهی من بعد الفریضه. اگر زنی رو متعه کردید بایستی واجب است که مهر اونها رو بپردازید. گفتیم این آیه ظهور داره در نکاح متعه و دلیل است بر مشروعیت نکاح بله متعه در زمان رسول خدا. و مطالبی از این آیه شریفه به دست می آمد، اینها رو محضر مبارکتون عرض کردیم. بعضی ها گفتن که به این آیه شریفه نمیتوان تمسک کرد که دلالت بر متعه دارد. چرا؟ به دلیل اینکه حالا هر چند که متعه هم در اسلام در اول و ابتدای امر بوده، ولی بعداً این نسخ شده و ناسخ یکی از این امور. چند تا امر به عنوان ناسخ ذکر کرده و ما یکی یکی اینا رو عرض کردیم و یا عرض میکنیم و جواب خواهیم داد. یکی از مواردی رو که گفتن این آیه شریفه در قرآن کریم آمده ازدواج موقت را چکار کرده؟ بله نسخ کرده و حکمش را برداشته. گفتن این آیه است والذین هم لفروجهم حافظون، مردان مؤمن اون کسانی هم که خودشون رو حفظ میکنن، فروجشون رو حفظ میکنن. الا على ازواجهم، دو مورد نیاز به حفظ فرج بگی نیست. یک، نسبت به همسر و ازواج همسران، یکی هم نسبت او ما ملکت ایمان، نسبت به کنیزان. یه مردی میتواند بالاخره استمتاع کند از همسرش یا از کنیزش، نسبت به اونها دیگه در مقابل اونها و در مواجهه با اونها مأمور به حفظ فرج بفرمایید نیست. خب ادعا کردن گفتن این آیه شریفه نکاح متعه را چکار کرده؟ بفرمایید. یعنی تا دیروز مثلا تا پریروز که هنوز نسخ نشده بود، قرآن گویا میخواسته بگه که آقا جان اینا سه موردن. یک، بله المستمتع بها، زن متعه‌ای لازم نیست حفظ فرج از او. دو، ازواج. سه، او ما ملکت. ولی الان دیگه چی شد؟ فقط منحصر شد در همون دوتا یکی رفت کنه. پس معلوم میشه عرضم به حضورتون که نسخ شده، نکاح متعه نسخ شد. جوابش چی چیه؟ جوابش این است که کی گفت؟ مگه قرآن نمیگه الا على ازواجهم؟ یعنی حفظ فرج از ازواج لازم نیست. حالا ما از شما میپرسیم که آیا زن متعه هم زوجتون ام لا؟ ما ادعامون اینه که زن متعه هم زوجتون، زوجه هست. حالا درسته بعضی از احکام زوجه را نداره، ولی زوجه هست. این ادعای اول، ناسخ اول. ناسخ دوم گفتن این آیه شریفه که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. آی پیغمبر وقتی زنانتون رو طلاق میدید اونا رو طلاق بدید. بله طلاق بدید زمانی که از عادت پاک میشن، یعنی در زمان عده آنها رو طلاق بدید. ظاهرا مراد اینه که در زمان پاکی، یعنی در طور غیر مواقعه اونها رو طلاق بدید. درست؟ خب سوال اینو سنی داره میگه، میگه آقا جان در مورد زن مطعه آیا طلاق راه داره؟ نه. زن مطعه اگر خواستن زن شوهر از همدیگه جدا بشن
مدت
رو میبخش، تموم میشون میبخش، یا مدت خودش چی میشه؟
تمام
میشه. طلاق نداره. پس بنابراین چون در نکاح مطعه طلاق راه ندارد، پس این آیه دلالت دارد بر این که زوجیت و همسر بودن منحصر به عقد دائمی است که درش چی هست؟ طلاق هست. چون این آیه میگه اذا طلقتم النساء، زمانی که طلاق دادید زنان را، خب او که طلاق نداشته، او که چه طلاق نداره، پس گویا اصلا او جز زنان آدم به حساب نمی، پس معلوم میشه دیگه ول شد. جواب اینه که درسته نکاح مطعه طلاق نداره، ولی این آیه شریفه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این در واقع همه زنان رو نمیگه، یک بله بخش خاصی از زنان رو میگه که نکاحشون نکاح دائمه. نکاح دائم که درش طلاق هست، قرآن داره میگه آقا جان اگر زنی را طلاق دادید، زنی را طلاق دادید که این بنده خدا عرضم حضورتون در سن من تحیز است و حیزم میشه، اینها رو بر اساس عده و در طهره غیر مواقعه طلاق بدید، این فقط و فقط ناظره به زنانی است که عقدشون عقد دائم. یعنی در واقع گویا یا آیه شریفه اینطوری میگه، میگه آقا جان یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، کدوم نساء؟ التي كانت تحتكم، اون زنی که در تحت شماست، به نکاح دائم، اونو او خواستید طلاق بدید، فطلقوهن لعدته. این دلالت ندارد بر حصر ازدواج بر بفرمایید عقد دائم. آخه بعضی از عقد هستن طلاق دارشون راه نداره، ادامه نداره. بعضی از عقد هستن، آخه ببینید اینه نمیشه بگی آقا چون مثلا فرض کنید در فلانجا در این نوع از خاص از طلاق یا از نکاح چون عده هست پس در همه جا باید عده باشه، نمیشه تعمیم داد. شما الان ببینید بعضی از زنان هستن عده ندارن، کیا؟ یک دیمت خلون سر آف این ست عناوین دیگری هم میشه اضافه کرد که میشه زو عنوانه. مثلا فرض کنید که یه زنی که مختلعه طلاق خلع گرفته، یه زنی که طلاق خلع گرفته اگر در این حالی که طلاق خلع گرفته اگر غیر مدخولون بها باشه یا اگر یائسه باشه میشه زو عنوانین، دو تا عنوان داره. پس اینطوری نیست که اگر یک زنی، خوب دقت بفرمایید، اگر یک زنی فرض بفرمایید که عده نداشت بگیم چون غالب زنها عده دارن یا زنها در سن منتهی اگر باشن نیاز به عده دارن، پس او زنانی که دیگه عده ندارن اونها زن به حساب نمیان. شما به اینطوری نتیجه میگیرید، بگید آه چون در نکاح متعه طلاق نیست پس اصلا این زن متعه زن نیست. میگیم نه، این دلالتی برای مطلب نداره. بله بله، بلکه یمین هم الان همینطوره. من عرض کردم گفتم بابا اگر اینا بخوان خورده بگیرن بینی و بین الله، خورده بخوان بگیرن بر این که حتی گاهی اینها اینقدر احمقن که ما رو متهم علیعاذ بالله به زنا میکنن و این که حالا یه مردی تو عمرش یه بار رفته چیکار کرده، بگی یه زنی را مدعه کرده و صیغه کرده را اینو متهم به زنا میکنن، شما که هر شبی گاهی بله ای بسا هر شبی شاید تصرف در چند همین کنیز میتونید بکنید و جایزم میدانید، او اشکال نداره. با اینکه در اونجا خیلی جالبه، با اینکه در اونجا در ملک یمین اصلا و عبدا سیغه هیچی هم خونده
نه،
هیچی نه، نه عقدی داره، نه هیچی 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 فهمیدی هم بازار میخواد. ای که اشبه به سفاهه، ای که اشبه العیاذ بالله به
زنا،
این اشکال نمیگیری و اصلش هم خب. مورد بعدی که ادعا کردن ناسخه، گفتن ای آیه اینم ناسخ. بله متعه بود قبلنم بود، ولی ای آیه وقتی آمد دیگه ناسخ. این آقای نحاس ادعا کرده و نسبت داده به سعید ابن مسیب، به سالم ابن عبدالله، قاسم ابن عبی بک، قاسم ابن عبی بک، قاسم ابن محمد ابن عبی بک، همون معروف که از فقها ها بودن. اینطوری گفتن، گفتن این آیه وقتی نازل شد ولکم نصف ما ترک ازواجکم، آقایان شما اگر زنتون مرد همسر شما اگر بچه ای نداشت نصف داراییش مال شما. خب این حالا کجاش خدا وکیلی ناسخ متعه
است؟
چه ربطی به متعه داره؟ اینا خواستن اینطوری استدلال کردن، گفتن ببینید توی آیه میگه آقا زن بمیره شوهر از اون نصف ارث میبرد، البته به شرط این که بچه لم یکن لهنه ولد. خب ولی آیا اگر یک کسی زن متعش میبره مرده ازش ارث میبره؟
نه،
زنه از این مرده شوهرش ارث میبره؟
نه،
چون در متعه ارث نیست پس زوجه نیست. ببینید چه استدلال غلط علکی مضحک. خب ارث در بعض موارد دیگر هم
نیست.
مثلا فرض بفرمایید که در عمه و کنیز ارث نیست ولی زوجیت هلیت بگیم، مثلا زوجیت هم نگیم بگیم هلیت هست، با نفی ارث. خب بعد فرض میگیم آقا زوجه هست ولی زوجه نیست که ارث بله نمیم غیر ارث تازه فقط ارث هم نیست نفقه هم نداره. ادعای دیگر اینه که میگن روایاتی وجود داره، خوب دقت بفرمایید، روایاتی وجود داره، سنت شریفه دلالت دارد بر این که اگرم بوده متعه و اوائل بوده، وقتی پیغمبر خدا آمده مدینه در اونجا متعه تشریع شده با نزول این آیه شریفه، بچه هم یه مدتی بوده، خود پیغمبر خدا اومد چیکارش کرد؟ جمعش کرد. روایاتی داله بر این معنا. بله ماریه قبطیه کرد. اون که اشکال نداره، اونو ما اونا ایراد نمیگیرن، در مورد عمه ایراد نمیگیرن، نه خیر، فقط در مورد متعه ایراد میگیرن. ببینید آقای جساس یک عالم سنی هست که در آیات الاحکام کتاب داره به نام احکام القرآن، فقط آیات الاحکام رو جمع آوری کرده. ایشون تو کتابش اینطوری گفت، گفته که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، علی ابن ابی طالب فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن متعة النساء. علی ابن ابی طالب فرمود، ایشون داره میگه، ما البته اینو قبول نداریم، ایشون داره میگه، میگه علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که رسول خدا نهى عن متعة النساء، پیامبر خدا از متعة النساء نهی کرد، و ان اکل لحوم الحمر الانسیه، و از خوردن گوشت الاغ، بله انسیه یعنی چی؟
غیر وحشی،
یعنی غیر وحشی، یعنی اهلی، یعنی قدیما میگفتن این حیوان آدمیه، شنیدید یا نه؟ میگفتن آدمی شده، انسیه یعنی آدمی، یعنی اهلی. گفته پیغمبر خدا گفته مثلا گوشت گور خر که وحشیه یا اولاد وحشی میشه خورد چیکار، ولی اینا نه، اینا از علی ابن ابی طالب نقل کرد. و بعد دوباره نقل کرده که حضرت امیر به ابن عباس گفت که انکم رون تیاه، تو یه مرد تیاهی، اهل تیه و گمراهی و زلالتی، انما المتعه تو انما کانت رخصتا فی اول الاسلام. یعنی حضرت علی داره به ابن عباس میگه که متعه در اول اسلام رخصت بود، مجاز، پیغمبر اجازه داده بود، اما نهى عنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زمان خیبر، پیغمبر خدا در زمان جنگ خیبر ازش بله نهی کرد، و ان لهم الحمر انسیه، و از لهم همور انسیه هم نه. این دو تا روایت نقل از امیرال بگید مؤمنی و نسب علی نبی، و باز بله آدرس این کتاب احکام القرآن مال جناب جساس جلد دو صفحه 189. باز روایت سوم نقل کرده از پیغمبر خدا که انه قال فی غزوه تبوک ان الله تعالی حرم المتعه بالطلاق، پیغمبرم فرمود خدا حرام کرد متعه را به وسیله آیه طلاق، به وسیله آیه نکاح، به وسیله آیه عده، به وسیله آیه میراث، همه ادعای اینا کرد. الی غیر ذلک من الاحادیث التي نقلت في هذا المجال، احادیث دیگری هم در این رابطه هست. آقای قرطبی که یکی از مفسرین عامه هست تفسیری داره، در تفسیر خودش از ابن عربی نقل میکنه، میگه ابن عربی گفته اما متعة النساء فهی من غرائب الشریعه لانها ابیحت فی صدر الاسلام. ابن عربی گفته این متعة خیلی عجیب و غریبه در اسلام، در صدر اسلام مباح، بعد حرام شد و همینطور حرام بود و استقر الامر على تحریم، اول مباح شد، ببخشید ثم بعد روز، ببینید اول در صدر اسلام مباح شد، بعد در روز جنگ خیبر حرام شد، دوباره در غزوه اوتاس بگید حلال شد، دوباره حرام شد، بعد از غزوه اوتاس حرام شد و تا الان هم این حرمتش ادامه، یعنی دو مرتبه مباح اعلان شد و دو مرتبه حرام، و این مرتبه آخری که حرام شد حرمتش ادامه ده. و اینکه در اسلام ما دو تا مسئله بیشتر نداریم اینجوری، یکی متعه، یکی هم قبله، حالا کار نداره. جواب این آقا چیه؟ جوابش این است آقای خدای خیرتون بده، این حادیث مندرآوردی ساختگی که نه سندی داره، سندی برش ذکر کرده، یعنی تو میگه قول علی علیه السلام، ها کجا گفته؟ تازه حضرت امیر علیه السلام یکی از مدافعین بله جدی این بود که این اصطلاحا نسخ نشده. این احادیث جواب ما، احادیث مختلقه و اتفاقا روایات زیادی وجود داره که مشروعیت بفرمایید تا از زمان بعد از زمان پیغمبر خدا هم بوده. اگر مشروعیت نبود بعد از زمان پیغمبر خدا، عمر جرأت داشت بیاد بگه متعتان کانتا فی زمن یا فی عهد رسول الله و انا او حرمهما و انا او عاقب علیه، من حرامشون میکنم، من عقاب میکنم. خب اگر در زمان رسول خدا بفرمایید حرام بود که دیگه معنا نداشت بگیم آقا جان من حرام میکنم، تو چی رو حرام میکنی؟ معلوم میشه حلال بوده. ایشون اجتهاد کرده به زعم خودش و گفت من نهی میکنم و انا و حرمه ما و عاقب علیه ما.
تازه استاد در زمان ابوبکر
حلال بوده. بله ما ادعا ما عمر که بعد از ابوبکر
در زمان ابوبکر حلال بوده.
ما داریم ادعامون این است که این مال بعد از پیغمبر خدا تا زمان عمر، خب ابوبکر قبل از عمر بود، تا زمان عمر این حلیت باقی بود. خب ببینید آقای فخر رازی، ملا فخر الدین رازی، از شخصی به نام عمران ابن سعین بساد نقل کنه، میگه نزلت آیت المتعه فی کتاب الله تعالی ولم تنزل بعدها آیت تنسفها. این آیه نازل شد بعدش هم هیچ آیه ای نیامد که این رو نسب بکنه. و امرنا بها رسول الله، پیغمبر خدا امر کرد ما رو به متعه و تمتعنا بها، ما تمتع به زنان پیدا میکردیم و ما تولم ینهنا انها، پیغمبر مرد در حالی که ما رو نهی نکرد. ثم قال رجل برأی ما شاء، این فخر رازی داره از یه عمران ابن حسین نقل میکنه، میگه بعد یه کسی آمد، مرادش عمر ترسیده اسمش بیاره، یه کسی آمد او رو چکار کرد؟ او رو من
حسین
با ساد اگر باشه حسین، اینم با ساد حسین، یا البته حسین هم میدونی ما حسین حسین مصغر حسنه، حالا این حسین هم میتواند مصغر همون چی باشه؟ حسن با ساد. خب آقا جان متاسفانه در میان عامه خصوصا این متأخرین یک کسی به نام رشید رضا حتما شنیدید اسمش، از مفسرین بزرگ عامه و الازهر است، تفسیر المنار، تفسیر المنار ایشون داره. یک کسی هم هست باز از هم بزرگان الازهر به نام سید قطب، سید قطب هم یه تفسیری داره فی زلال القرآن، تفسیر فی زلال روح المعانی آلوسی هم هست که حالا اونم تقریبا جز متأخرین به حساب میاد. اینها متاسفانه یک حجمه اینو بر علیه این قصه و این مسئله بنا کردن و بنا گذاشتن، یکی از اونها همین جناب المنار. خب این آیت بفرمایید ای آقای المنار صاحب تفسیر المنار گفته که تقول شیعه، خوب نهایت بفرمه شیعه طوره میگه که ان تقول شیعه تو ان انه نیست ان لدیهم روایاتون ان آل البیت علیهم السلام قاطعتون به اباحت المتعه ولم نطلع على هذه الروايات واساني دال نحكم فيها فعينهيه. میگه شیعه میگه آقا ما در رابطه با متعه روایاتی داریم که قائل به اباحن و جواز متعه، ولی ما خودش میگه، میگه ما این روایات رو در کتب شیعه ندیدیم، بلکه برعکس در نزد ما ثابت است، در نزد ما عامه، که ان امام ائمه آل البيت علی کرم الله وجهه، حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه، حرم المتعه مع المحرمین لها من الصوم، حضرت آمده متعه رو چکار کرده؟ حرام کرده. لا اله الا الله. واقعیت این نیست، دروغ گفتن، خلاف گفتن، روایات متعددی. شما همون کتاب شل لمعه رو نگاه بکنید، شل لمعه رو خوندید همتون، تو کتاب شل لمعه هست که ببین در شرح لمعه شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه و شهید اول که متنش مال شهید اول است و شرحش مال شهید ثانی، میگن لا خلاف بین الامامیه، در میان امامیه اختلافی نیست، فی شرعیتی مستمرن الان، تا همین زمان ما این شرعیتش چیه؟ مشروعیتش مستمر. لا خلاف بین المسلمین و لا خلاف بین المسلمین قاطبه فی اصل شرعیته. حتی سنی ها اختلافی ندارن در اصل مشروع بودنش، در اصل مشروع بودنش هیچ اختلافی وجود نداره. و جالبه در رابطه با نکاح متعه ما گاهی میبینیم بعضی از بزرگان ما اینها در کنار روایاتی که بهش استناد کردن بر حلیت و بر اباحه و جواز، اینها گاهی استناد کردن به چی؟ استناد کردن به عرضم بزرگتون که فرمایش خود عمر، فرمایش عبدالله پسر عمر، ربیع ابن صبره میگه از پدرش، میگه ما در حجت الوداع که آخرین سال عمر پیغمبر بودم، چند ماه قبل از 4-5 ماه قبل از عمر پایان عمر پیغمبر خدا، ما میگه شکمنا العزبت فی حجت الوداع، گفتیم پیش پیغمبر، گفتیم یا رسول الله ما زن و بچه هم امرامون نیست، 6 ماه گاهی طول میکشید سفرشون، ما بالاخره از عزوبت و بی همسری شکایت داریم. فقال رسول خدا فرمود استمت او من حوزه النساء، از این زنانی که اینجا هست استمتاع کنید، طلب متعه کنید، از اینا صیغه کنید، متعه کنید. فتزوجت امرأة ثم قدمت على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من رفتم یه زنی همون شب متعه کردم، بعد فردا صبح رفتم پیش پیغمبر خدا و هو قائم بین الرکن و الباب، بین رکن و باب، غالبا رکن که میگن مطلق مرادشون هم یه رکن چی چیه؟ رکن حجر، رکن حجر الاسود، و باب که یه فاصله یه متری مثلا دو متری داره، حضرت اونجا وایساده بود. و هو یقول، و بعد حضرت اینطوری فرمود عرضم به حضور بازدادت که انی قد اذنت لکم فی الاستمتاع، من نسبت به استمتاع به شما چیه؟ بله اذن دادم. که البته حالا اینا بعضیاشون ادعا میکنن میگن بعدن پیغمبر خدا دوباره منعش کرد، عجیبه. بعد روایات متعددی ایشون آورده و در همین رابطه یعنی من به همین مقدار بسنده می کنم، این واقعیت در اسلام وجود داره که این مشروعیت هنوز به قوت خودش بله باقیه. صلی الله علیه و آله.